بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث‌های آخرین قاعده تقیه را داریم مطرح می کنیم محضرتون با جواب برخی از سوالاتی که عزیزان مطرح می فرمایند. سوالی تقریبا دو نفر از عزیزان این سوال را مطرح کردند، این است که اگر ما تقیتاً عملی را انجام دادیم، مثلا وضو گرفتیم، آیا این وضو ما تا کی ارزش داره؟ مثلا وضو گرفتیم، یه دو رکعت نمازی، نماز صبح خوندیم، وضو تقیه‌ای باشون نماز خوندیم، حالا اومدیم منزل میخواهیم مجدداً یه نماز مستحبی بخونیم، یا میخواهیم محضر قرآن باشیم قرآن بخونیم، معلومه که دستمون به آیات قرآن، به کلمات و جملات قرآن اصابت میکنه. خب اینجا که منزل خودمون هست، داخل کسی نیست، آیا اون وضوئی که اونجا گرفتیم تقیتاً و احیاناً مثلا رعایت نکردیم بعضی از اجزا و شرایط رو، مثلا مس بر خفین کردیم، یا مثل برادران اهل سنت تقیتاً وضو گرفتیم، خب اونجا اون نمازمون که کنارشون خوندیم درسته، اون بحثی درش نیست. اما حالا که اومدیم خونه میخواییم مجدداً ما یه نمازی بخونیم، یا اصلا اون وضو همچنان موند و مبتلات وضو و عوامل نقض کننده وضو، باطل کننده وضو سر نزد تا به ظهر رسید. حالا ظهر تو خونه خودمون هستیم، میخوایم یه نماز انفرادی بخونیم، نماز ظهر عصرمون رو، هیچ مسئله تقیه‌ای در کار نیست. آیا اون وضو همچنان اثرش باقی است؟ میتونیم با همون وضو دوباره این دوتا نماز ظهر عصرمون هم بخونیم، یا به در محضر قرآن باشیم بخواهیم مس کلمات قرآنی رو داشته باشیم، یا اینکه نه چون دیگه اون در شرایط تقیه بود اون زمان ارزش داشت، الان که تقیه مرتفع شده، زایل شده، شرایط عوض شده، چطوری مسئله؟ به عبارت علمیش بخواهیم از نظر فقهی، آیا وضوی تقیهی که میگیریم، این وضوع تقیهی ما صرفاً مبیح صلاته، مباح میکنه که ما اونجا با همون وضوع وارد نماز بشیم، یا نه اون وضوع رافع حدثه، حدث را مرتفع کرده؟ و معلومه اگر رافع حدث باشه، خب وضو گرفتیم حالت حدث مرتفع شده، دیگه 10 ساعت هم بمونیم، هر خونه هم بریم، هر جا بریم، حدث مرتفع شده، تا مبتل وضو سر نزده اون وضو سر جای خودش هست، اما اگر نه مبیح صلات باشه، صرف اباحه کننده صلات باشه، خب اونجاش یک اثر آنی و موقت نیم ساعته داشت، نماز درست شد، حالا شما اومدی خونه، نه دیگه اون شرایط عوض شد. این بحث در اینجا. یا مثلا ما تقییتاً یک عقدی خوندیم، عقد ازدواجی، عقد بیعی یا ایگایی، طلاقی را جاری کردیم تقییتاً در اون شرایط تقییهی. خب این زوجیت یا بینونیت در طلاق یا ملکیت و آثاری که این عقود و ایقاعات داره، آیا بعد از تغییر شرایط هم همچنان میمونه یا اینکه نگه شرایط عوض شد مجددن باید این عقود و ایقاعات تجدید بشه؟ اینجا مقتضای قاعده بخوایم حرف بزنیم، مقتضای قاعده اولیه این است که بگیم فاسده بعد از آنی که شرایط عوض شد، باید این فاسد بشه و عملا دیگه ترتیب اثر نباید داده بشه در تمام موارد تقیه، چون تقیه در حال استقرار بود، در حال استقرار که ما وضو گرفتیم یا غسل کردیم، در اون شرایط استراری و در اون شرایط خوف و تقیه اینها باشه، بله دوام داره، ولی شرایط عوض شده باشه، مقتضای قاعده این هست که باطل هستون، دوباره در غیر شرایط تقیهی باید ما وضو را مجددن بگیریم، شبیه اون شرایطی که ما آب پیدا نکردیم تیمم کردیم، اونجا نماز ظهرمون را خوندیم، عصرمون را خوندیم، حرکت کردیم، آمدیم، حالا آفتاب غروب کرده، میخواییم نماز مغرب عشا بخونیم، ولی آب پیدا شده، آب داریم، آب به دستمون رسیده، نمیتونیم بگیم ما اون تعممی که کردیم نماز ظهر و عصرمون را باش خوندیم و فعلا هم مبتل تیمم از ما سر نزده، ناقض وضو محقق نشده، ناقض تیمم محقق نشده، همچنان اون اثرش باقی است. الان دیگه شرایط عوض شده، اون زمان شما فاقد الماء بودید، الان شما واجد الماء هستید، باید شرایط عوض شده باید وضو بگیرید. این است که تیمم اون زمان و اونجا شما اضطراری بود، الان دیگه باید وضو بگیرید. در وضو تقیه هم همینطوریه، شما تقیتاً با اون شرایط خاصی که در مقام تقیه بود وضو گرفتی، خب اونجا بله ترتیب اثر بهش باید میدادید، دادی و با اون نمازت هم خوندی و مجزی هم هست اون نماز، اما الان که چندین ساعت گذشته نماز دیگری میخونی، شما علل قاعده اون وضو را نباید ماندگار تلقی بکنی، علل قاعده باید بگیم فاسده. آیا دلیل بر صحت این چنین وضو ما میتونیم داشته باشیم یا نه؟ برخی گفتن که یمکن استدلال کردن بر صحت همین وضو که در حال شرایط تقیه گرفته شده، نیازی دیگه دوباره وضو گرفتن نباشه، گفتن که ما هم اوامر خاصه داریم هم اوامر عامه داریم، میتونه تصحیح بکنه این وضوی که گرفتیم در شرایط تقیه ای، بعدن که شرایط تقیه زایل شده منتفی شده نیاز به وضوع مجدد نیست. ببینیم آیا این دلیلی که به عنوان عوامر خاصه و عام مطرح فرمودن یمکنن یوگال. خب عوامر خاصه‌ای که در موارد تقیه وارد شده مثل امر به وضو، خب از اون میشه گفت صحت استفاده میشه، اعاده کردن بعد از زوال شرایط تقیه مطلقا لازم نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره اون وضو که گرفتیم رفع حدث کرده، اثر امر به وضو ارتفاع حدثه. وقتی حدث رفع شده، خب اون رفع حدث همچنان سر جای خودش هست. پس بنابراین هر جا که امر واقع شده، امر متعلق شده به وضو، این وضو رافع حدثه. این است که چنین وضو که مورد امر واقع شده رافع حدثه. وقتی رافع حدثه ده، تا ناقض وضو محقق نشده حدثی در کار نیست، وضو گرفتن لازم نیست. چون وضو رافع حدثه، وضو به اصطلاح مبیح صلات نیست. البته در بعضی از شرایط که بعد یک کسی هی پشت سر هم خودشو نمیتونه کنترل بکنه، حدث از او خارج میشه، اینها بله، این وضو میگیره و این وضو موقتا برای او مبیح صلات، برای صلات های بعدیش به اصطلاح چون حدث دوام داره، تجدد پیدا میکنه، بنابراین دوباره باید وضو بگیره. اینجا بله، وضو مبیح صلاته نه رافع حدث، چون حدث هی آنن فآنن تجدید میشه، ولی زا یه وضو میگیره، نماز ظهرشو میخونه، دوباره برای نماز عصرش یک وضوع دومی میگیره، دوباره اگر میخواد مثلا قرآن بخونه دستش میخوره به آیات قرآن، دوباره باید وضو. چرا؟ چون این وضو رافع حدث نیست، چون حدث ایشون آنن فآنن تجدید میشه، باید این وضوع را هم تجدید. این را مبیح صلاته، اون یک چیز استثنایی است. اما نه در جایی که امر به وضوع تقیه ای شده، این امر به وضوع تقیه ای که این وضوع مأمورون بهه، این وضوع رافع حدثه. وقتی رافع حدث شد، تا مجددن حدثی سر نزده مبطل وضو و مبطل طهارت حادث نشده، این وضو همچنان سر جای خودش هست، حدث را مرتفع کرده، حدثی در کار نیست، ولی اون که شرایط تقیه هم زایل شده باشه. حالا فرق نمی کنه این از عبادات باشه مثل وضو و غسل، یا از عقود باشه مثل نکاح. خب نکاحی که ما عقدی که میخونیم، این روزیت برقرار شد، ولو این عقدمون تقییتن خوندیم بعضی از شرایط و آثارش رو، در نتیجه خب بالاخره روزیت برقرار شد. حالا شرایط تقیه ولو مرتفع هم بشه، روزیت سر جای خودش هست. طلاق هم همچنین. پس بنابراین ولو اسباب تقیه زایل بشه، از بین بره، آثار این وضو و غسل و نکاح و عقد و ایقا سر جای خودش هست. اینا اوامر خاصه است که امر شده شما در زمانی که تقیه شرایطش هست وضو بگید، وضو تقیه، غسل تقیه. اینا اخبار خاصه است. اخبار عامه هم که دلالت میکنه بر جواز تقیه در هر ضرورتی، و اخبار عامه زیادی داریم که دلالت میکنه که به طور مطلق شما تقیه‌تن به اصطلاح این اعمال را انجام بدید. خب وقتی میگه دلالت بر جواز تقیه میکنه، لا تقیت لمن، لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، این اخبار عامه دلالت میکنه بر جواز تقیه، در جواز وضو. وقتی که به جواز وضو دلالت کرد، به اصطلاح جواز کل شیء به حسبه هست دیگه. جواز وضو این است که رافع حدث باشه، جواز نکاح این است که الغه زوجیت برقرار بکنه، جواز عقد بین این است که ملکیت ایجاد بکنه، جواز طلاق تقیه این است که بینونت ایجاد بکنه. خب اینا اثرش موندگاره. پس بنابراین این اون اخباره، اوامر خاصه که امر به وضو، امر به غسل، امر به عقد، اینا به طور کلی میکرد، یا اوامر عامه که لا ایمان لمن لا تقیت الله، لا دین لمن لا تقیت الله، که بر جواز تقیه، یعنی بر جواز وضو تقیه‌ای، غسل تقیه‌ای با این اوامر عامه استفاده میشه، و جواز هر چیزی به حسبه هست. و علل قاعده باید بگیم چیه؟ ولو شرایط تقیه هم مرتفع بشود، این آثارش رفع حدث اینها که در وضو و غسل بود مندگاره، و زوجیت و بینونت و نمیدونم ملکیت اینا که آثار عقد بیع و نکاح و ایقاع طلاق هست، هر جای خودش مندگار است و باقی است. به این استدلال گفته شده که میتونیم بگیم ولو شرایط تقیه مرتفع هم شده باشد، نیازی به تجدید وضو و غسل نیست و حدث مرتفع شده و عمل صحیح است. آیا میتونیم این استدلال را بپذیریم؟ خدشه وارد شده به این استدلال که نه، هیچ یک از این استدلال ها درست نیست. برای اینکه این اخبار عامه که الان استدلال شد، اون ظاهر این ادله عامه جواز تکلیفی و نفی حرمت، نه جواز وضعی، ولذا استدلال به اینها برای آثار وضعی که صحت مندگار داشته باشه مشکله. بله، لا دین لمن لا تقیت الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، اینا به ما تجویز میکنه که تکلیفا حرام نیست، اونجا تکلیفمون این است که تقیه بکنیم. آیا این واقعا صحیح است؟ بعد از دو ساعت که رفتیم کلن شرایط عوض شده، زایل شده اون خوف و خطر و فلان، اینا صحیح مندگاره؟ مشکل چنین استدلال کردن به قول بعضی از این استدلال کنندگان که این درست نیست. یا اوامر خاصه، اینکه امر به وضو، امر به غسل به طور بالخصوص می‌فرماید در شرایط تقیه‌ای شما مثل اونها وضو بگیرید و اینها، برخی از بزرگان فرمودن که نه، این انصراف داره به اونجایی که شرایط تقیه بمونه، مثل اوامر استراریه میشه، مثل اوامر استراریه. شما مستر شدید تیمم بکنید، آب پیدا نکردی، یا هوا اینقدر سرد بود نتونستید وضو بگیرید یا غسل بکنید، تیمم کردی. خب وقتی که عذرتون مرتفع شد، فاقد الماء بودید، وضو گرفتید، نمازتون رو خوندید، نماز ظهر عصرتون رو خدا قبول کنه، رفتید راه، رفتید حالا نماز مغرب عشا رسیده، میخواهید نماز مغرب عشا بخونید، تیممی که کردید همچنان اون عوامل بطلان تیمم سر نزده از شما، ولی الان که میخواد شما نماز و ظهر مغربش ها بخونید، خب شما واجد الماء هستید، باید وضو بگیرید شما. اینجا چطور اینطوریه؟ پس اوامر به اصرار یک اینطوریه، اوامر تقیه هم اینطوریه. اوامر تقیه هم نیست، اوامر اصراریه میمونه. در شرایط تقیه بله محترم است و محفوظ است و صحیح است و مجزی، ولی شرایط عوض شد، خیلی روشنه که اون اوامری که امر به وضوع تقیه ای، غسل تقیه ای به ما امر فرموده بودن، اون اوامر در حال اون شرایط اصراری بود. تا شرایط اصراری هست، درست شرایط اصراری مرتفع بشه دیگه، علل قاعده باید دوباره وضوع گرفت. اضافه بر این که داستان تقیه یک امر عقلایی است قبل از آن که یک امر شرعی باشه. خب معلومه عقلا با این چنین حوادث اضطراری، تا زمانی که عوامل اضطراری، عوامل تقیه باقی هست، حکم به بقا می کنن. اما بعد از این که به اصطلاح اسباب اضطرار اینها مرتفع شد، میرن به سراغ اون اسباب واقعی اختیاری، بسنده نمی کنن به اون به اصطلاح عوامل اضطراری خودشون، دیگه میرن به اون اسباب و عوامل اختیاری و واقعی. این بیان خوبی هست که بگیم بله، ما چه وضوع، چه غسل، چه سایر کارهایی که کردیم، اگر عوامل اضطرار باقی مونده باشه، خب اونا صحیح هست و اثرش موندگاره. اما اگر نه، عوامل اضطرار و عوامل خوف و خطر و تقیه، شرایط عوض شد و زایل شد، به نظر میاد که باید مجدداً وضوء اختیاری گرفت، وضوء طبق شریعت خود گرفت، و اون وضوئی که در شرایط اضطرار گرفته شده بود دیگه کفایت نمی کنه. به نظر میاد که این حرف منطقی و متینی هست. بحث دیگری داریم که آیا تقیه‌ای که باید بکنیم، تقیه واجب نفسی هست یا واجب غیری؟ سوال دیگری است دوستان کردن، سوال فرمودن. با اینکه یادم میاد اجمالا به این ما تعرض کرده بودیم، ولی چون سوال شده انشالله در جلسه فردامون انشالله تعرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.